بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام خدمت بزرگواران. بحثمون در آیه نبع بود. وجه استدلال با آیه نبع رو خوندیم و بعد از اون انقلت و قلتی هم که شده بود خوندیم و محصل اون انقلت و قلت این بود که آیه در باب تفقه نیست، بلکه در باب جهاده و لذا انذار غایت اون نفر نیست که بخواد انذار واجب بشه، بعد حذر به عنوان غایت انذار بخواد واجب بشه. توضیح دادیم که نه، بحثمون این انذار واقعا خدمتون که عرض کنم غایت اون نفر هست، لذا واجب میشه، بعد حذر هم واجب میشه. خیلی خوب، جناب شیخ بعد از این که استدلال رو بیان کردن میخوان وارد اشکال بشن و معتقد میشن که این روایت، این آیه دلالتی بر مدعای ما نداره. خب دو تا مقدمه رو عرض کنیم بعد وارد اشکالات بشیم. مقدمه اول این که یادمون باشه که ما در حجیت خبر واحد دنبال چی هستیم. این خیلی برای مهمه که الان ببینیم این آیه دلالت بر اون میکند یا نمیکند. دنبال چی این توی حجیت خبر واحد؟ دنبال این هستیم که اگر یک نفر کار تو شروطش رو کار نداریم، شروطش که صدق کرد مثلا عادل باشه یا نه، روایت موثوق به باشه یا نه، راویش ثقه باشه، هر کدوم از اینها رو که بگیم یا مبانی دیگه‌ای که هست، اینطور میشه که ما در عین این که اون خبر زن نیست اون رو میپذیریم و نمیدانیم هم که این خبر آیا مطابق با واقع هست یا نیست. قرینه قطعیه‌ای هم برش نمیخوایم، هیچ کدوم اینها رو نداریم. نه یک شخص عادلی اومد گفت که آقا امام صادق اینطور فرمودن، ما همین رو ازش میپذیریم به عنوان اینکه حکم شرعی ماست. بحثمون روی این مطلب که الان میریم توی بحث جاهای دیگه میبینیم که آیه داره چیز دیگه رو میده و اون دیگه به درد محل بحث ما که حجت خبر واحده نمیخوره. خب این مقدمه اول که این رو همیشه باید یادمون باشه. توی الان هم توی بحث‌های خارج که هست یه بحث اصلی که اصلا میشه اینه که ما توی حجت خبر واحد دنبال چیم و آیا این آیه اصلا اون رو به ما میده یا نمیده، که اصلا محل اصلی بحث ماست. خب مقدمه دوم استدلالمون رو مرور کنیم یک بار. استدلال ما چی بود؟ این بود که توی آیه یه انذار داشتیم، گفتیم این انذار واجبه، از وجوب این انذار وجوب حذر فهمیدیم، یعنی لعلهم یحذرون رو استدلال کردیم که خدمتتون که عرض کنیم واجب است. انذار رو هم رسیدیم به این که واجب است، دلیل خود وجوب انذار محل بحث ما نبود، ما خواستیم وجوب حذر رو اند انذار بفهمیم، یعنی اگر انذار اتفاق افتاد. برای جداگونه هم بحث کردیم که وجوب انذار رو اثبات بکنیم برای اینکه بشه زلغایه و وجوب حذر بشه غایتش، اون جهت دیگه ای بود. اما ما دنبال وجوب حذریم، وجوب حذر اند انذار. بعد یه اتفاقی که اینجا مستدل انجام داد که ما هم توی اون جلسه اشاره کردیم، وجوب حذر رو مساوی گرفت با وجوب قبول، وجوب حذر رو مساوی گرفت با وجوب قبول. بعد اون موقع اینطور شد که آیه به ما وجوب قبول میده و چون اطلاق داره خبر واحد رو هم شامل میشه، یعنی کار نداره اون کسی که داره به شما انذار میکنه، یعنی منظر شما، حرفش برای شما علم ساز هست یا نه، مطلق اومده شما باید قبول کنید. خب اینم استدلال ما، یعنی اینطور شد صحنه رو ببینیم، یه کسی میاد، یعنی یه نفر رفته تفقهی انجام داده، میاد انذار میکنه، بعد ما بر حذر داشته میشیم، مورد حذر واقع میشیم. خب اینه، این صحنه است. حالا اینجا چون یعنی واجبم هست که یحذرون بشه، بعد چون این وجوب هم اعمه یعنی مطلقه، خبر واحد رو هم در بر میگیره، لذا حالا این رو هم بگیم، باید انذاره رو هم اینطوری بفهمیم. انذاره هم اینطوری گرفته که ولو اینکه بیاد یک خبری به ما بده، این رو هم در بر میگیره. این استدلال این بود. جناب شیخ سه تا اشکال میخواد بکنه به سه بخش آیه. اگه خاطرتون باشه این نکته رو توی آیه 90 هم عرض میکردیم که آیه اینجا، آیه اینطور بود: اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبعین. چه توی استدلال چه توی اشکالات یک بخش هایی از آیه محل بحث واقع میشد که میومد اون نتیجهی که گرفته شده بود رو خراب کنه یا اون اثباتی که میخواستیم بکنه. مثلا ما کلمه فاسق داشتیم، روی فاسق بحث میکردیم، یه مستدل اومد از مفهومش استفاده کنه در اثبات حجیت خبر واحد. یه جایی داشتیم مستشکل از همین فاسق استفاده کرد برای اینکه خراب کنه کار رو، که فاسق فاسق واقعی است و اون بحثی که داشتیم. یا روی تبینو کار شد، یا روی تعلیل کار شد، یا روی جمله شرطی کار شد. حالا توی این خدمت شما که عرض کنم آیه ما، جناب شیخ از سه تا کلید واژه استفاده میکنه و اشکال میکنه. یکی بحث اصل استدلالمون بود. اصل استدلال ما چی بود؟ اطلاق وجوب بود. یعنی برفرض که شما از لعلهم یحذرون وجوب هم فهمیدی، اما اطلاق نداریم. یکیش اینه. دوم شیخ روی تفقه کار میکنه و از طریق اون توضیح میده که این آیه به درد محل بحث ما نمیخوره. و سوم روی انذار کار میکنه، که انذار رو هم اگر در موردش یه دقتی داشته باشیم میفهمیم که آیه رو از محل بحث ما خارج میکنه. خب پس ما سه تا اشکال میخواییم به این آیه بکنیم و آیه رو از دستور کار خارجش کنیم، بگیم به درد محل بحث ما نمیخواد. اشکال اول این است که ما از این وجوب در لعلهم یحذرون نهایتا مطلوبیت میفهمیم، یعنی بر حذر داشته شدن مطلوبه و با این مطلوبیت نهایتا وجوب رو میتونیم اثبات کنیم، اصل وجوب رو، اما اطلاقش رو نمیتونیم بفهمیم، ظهوری در این اطلاق نداره و آیه در مقام بیان این مسئله ما حس نمی کنیم که هست. اطلاق داشتن باید در مقام بیان باشد اما قید نیاره بگیم آیه اطلاق داره. یعنی میگیم در مقام بیان این هست که بگه که حتما قید داشته باشد یا نداشته باشد، بعد نگفته الان. نه، اینطوری نیست. ما از این آیه چیزی که استظهار میکنیم نهایتا اصل وجوبه. بله آیه داره میگه که یه کسی که رفت تفقه کرد بعد برگشت اومد شما رو انذار کرد، واجبه که بر حذر داشته بشی، اما این میتونه منظورشون حمله بر این بشه که اگر برای شما علم حاصل شد، اگر برای شما علم حاصل شد، اما در هر صورت نه. این نیست که ولو یک نفر یه طلبه ای رفت حالا اونجا خوب درس خون نخون اومد تبلیغ، یه مطلبی رو به شما گفت، حتما طبقش عمل کنی؟ حرفش رو قبول کنی؟ نه. اصلش واجبه، که این اصل میتونه حمله بر شرایطی بشه که علم برای شما حاصل بشه. لذا ما از اینجا اصل وجود رو میفهمیم، اما نمیتونیم اطلاق رو از آیه بفهمیم. بلکه خب اطلاق رو اگر نتونیم بفهمیم، اما قدر متیقن داره. قدر متیقن اینه که قطعا علم رو میتونه در بر بگیره. یعنی اگر اون انذاری که منذر برای شما انجام میده سبب حصول علم برای شما شد، مشکلی نداره، خب باید بهش عمل کنیم دیگه. اون از باب خدمتتون که عرض کنم دیگه علمه، نه از باب خبر واحد. لذا جناب شیخ نکته خیلی مهمی رو بفرمان که وقتی اینطور شد دیگه این آیه ما خدمتتون که عرض کنم تنافی با آیات ناهی از علم نداره، چون دلالتی بر حجیت خبر واحد نداره، بلکه قطعا علم رو در بر میگیرد. خیلی خوب، این اشکال اول رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا غایت و ماقیل او یقال فی توجیه الاستدلال به آیت شریفه. لکن الانصاف، اما انصاف اینه که عدم و جواز الاستدلال به ها من وجوه، جایز نیست استدلال کردن به این آیه، از چند جهت ما اشکال داریم. الاول، اشکال اول این است که انه لا یستفاد من الکلام، استفاده نمی شود از این آیه الا مطلوبیت الحذر عقیب الانذار بما یتفقهون فی الجمله. استفاده نمی شود از این کلام الا مطلوب بودن حذر عقیب الانذار، یعنی بعد از اینکه اونا انذار انجام دادن ما محذور بشیم، بر حذر داشته باشیم بشیم. خب انذار به چی اونها میان انذار میدن به ما؟ به ما یتفقهون دیگه، به اون چیزایی که رفتن نسبت بهش تفقه حاصل کردن. اما این مطلوبیت فی الجمله است، یعنی اصل مطلوبیت رو میگه، اما بقیهش رو دالی توی آیه نداریم براش. لکن لیس فیها اطلاق وجوب الحذر، ما از این آیه اطلاق نمیفهمیم، بلکه یمکن ان یتوقف وجوبه علی حصول العلم. بلکه خب حالا که اطلاق نمیفهمیم، میتونه منظور چی بوده باشه؟ یمکن ان یتوقف وجوب حذر علی حصول العلم، مراد آیه میتونه این بوده باشه، مشکلی هم نداره. یعنی اشکالی وجود نداره در اینکه آیه ظاهرش مطلقه اما مراد عند حصول العلم باشه. فالمعنا، یعنی اگر متوقف بشه وجوبش بر حصول علم، معنا چی میشه؟ لعلهو یحصل لهم العلم فیحذرو. امید است که براشون علم حاصل بشه و برحذر داشته بشه. رو توی انذارها گاهی اوقات علم حاصل میشه، بعضی وقتا هم نمیشه. فالآیه مسوقتون لبیان مطلوبیت الانذار به ما یتفقهون، آیه اومده برای، ساخته شده برای بیان مطلوبیت انذار به ما یتفقهون. و مطلوبیت العمل من المنذرین به ما انذرو، مطلوبیت عمل از منذرین، یعنی آیه مسوقتون لبیان مطلوبیت الانذار به ما یتفقهون، یعنی اونها مطلوبه که انذار کنن، منذرین مطلوبه که عمل کنن به اون چیزایی که انذار میشن. خب و هذا لا ینافی اعتبار العلم فی العمل، این تنافی نداره با اینکه مراد آیه چی باشه؟ در جایی باشه که علم حاصل میشه. لا ینافی اعتبار العلم فی العمل، یعنی در عمل کردن اون منذرین علم معتبر باشه. و لذا حالا که این تنافی وجود نداره و میتونه اینجا ملاک حصول علم باشه، لهذا صح ذلك فی ما یطلب فیه العلم. ذلک یعنی چی؟ یعنی این وجوب حذر عقیب الانذار در جاهایی که علم در اونها ملاک هست درسته، مشکلی نیست. کمان که آره شیخ میگه توی یکی از روایاتمون بود، یعنی فی ما یطلب فیه العلم در اونجاها که علم ملاکه، اگر یک کسی اومد برای شما رو انذار کرد بعد شما هم برات علم حاصل شد، خب دیگه واجبه که برحضر داشته بشین. ف حالا که اینطور شد، فلیس فی هذه الآیه تخصیص للأدلة الناهیه عن العمل بما لم یعلم، در این آیه تخصیصی برای ادله ناهیه از عمل به اون چیزهایی که غیر علمی است وجود ندارد، چون این آیات ناهیه ما باهاش اصل عدم حجیت ظن رو درست کردیم. بعد الان این ادله‌ای که حجیت ظن خاصه دارن درست میکنن، تخصیص اون خدمتون که عرض کنم اون آیاتن، کما اینکه قبلا هم گفتیم که مثلا توی اون ادله نافین بود که گفتیم که اونا اصل ادله اصل آیات ناهیه رو آوردن برای اینکه دلیل باشه بر عدم حجیت خبر واحد. ما گفتیم که نه، نهایتا تخصیص میخواد. خب و لذا استشهد امام استشهاد کرد فی ما سمعت من الاخبار المتقدمه، تو اون اخبار بود که حضرت میگفت که از حضرت سوال کردن که اگر امام فوت کرد ما چه کار کنیم، حضرت این که داشت میگفت که یه عده‌ایتون بیان و بررسی کنن که امام کیه، برگردن به اونها خبر بدن، به همین آیه استشهاد کرد. امر امامت امریه که درش علم لازمه، لذا مشکلی نداره. ما از این جهت مشکلی نداره که توی بحثی که مربوط به علم هست از این آیه استفاده کنیم. اتفاقا مؤید ماست این حرف، یعنی امام از این آیه برای جایی که علم میخواد اومده ازش استفاده کرده. خب و از این استفاده امام هم باز چیزی در نمیاد که اخبار آحاد هر را هم بتونه در بر بگیره. خب ولذا استشهد الامام، بر چی استشهاد کرد؟ الا وجوب نفر فی معرفت الامام، سفر بشه، هجرت بشه در شناخت امام، و انذار نافرین لل متخلفین، اونایی که هجرت کردن برگردن انذار کنن اونایی که تو شهر موندن رو. خب ما ان الامام لا تثبت الا بالعلم، ما میدونیم که امامت فقط با علم حاصل میشه، اما امام اومد به این آیه استشهاد کرد. پس این آیه خدمتون که عرض کنم به درد موارد علم ساز میخوره، مشکل نداره. خب این قطعیه، چون ببینید آیه داره میگه که اینا انذار کنن شما هم برحذر داشته باشید. خب این اگر هیچ مصداقی نداشته باشه که لغو میشه این حرف، حرف درستی در نمیاد. حالا میخوایم بگیم اگر اطلاق کسی بتونه بگیره خب خبر واحد هم در بر، اما اگه کسی نتونه اطلاق بگیره، کسی نتونه اطلاق بگیره مثل ما که الان حسمون اینه که در مقام بیان همه موارد نیست که از عدم قید ما اطلاقش رو بفهمیم، اما وقتی اونطوری نیست، اما خدمتتون که عرض کنم در جایی که علم ساز هست مساق این آیه میشود. حالا جلوتر میگیم جای دیگه هم که رابطه تقلیدی هست هم شامل میشود، اما خبر واحدی شامل نمیشه. پس این اشکال اول ما که این آیه اطلاق نداره و اساس استدلال شما بر این بود که آیه اطلاق داره، و همینجا دیگه آیه استدلالش خراب میشه دیگه، چون تنها وجه استدلال آیه اطلاقش بود. اطلاقش که خراب بشه، استدلال آیه هم خراب میشه. خیلی خوب، بریم اشکال دوم. اشکال دوم رو جناب شیخ روی کلمه تفقه کار میکنن و آیه رو یک باز تعریفی میکنن، یک بازسازی میکنن اون صحنه رو. تا الان ما چی داشتیم از آیه؟ اینا میرن تفقه میکنن، میان ما رو انذار میکنن و واجب است که برحذر داشته باشه. خب تو این تیکه، توی اشکال اول، این تیکه اخیر آیه یه مقداری تفصیل پیدا کرد و برامون واضح تر شد و معلوم شد که این وجوب حذری که در این بخش اخیر آیه هست، یعنی در بخش اخیر این داستانی که اتفاق میفته، داستان اون شکلیه دیگه، یه عده نه هجرت میکنن، میرن اونجا تفقه میکنن، بر میگردن میان شهرشون و انذار میکنن اون مؤمنینی که توی شهر هستن، لعلهم یحذرون، اینها واجب است که برحذر داشته بشن، ها؟ یعنی محذور بشن و حرف رو قبول کنن. حالا میخواییم بگیم همون قبول کردن. خب تا الان این بود. توی اشکال اول این رو فهمیدیم که این قبول کردنه به هر صورت نیست، اطلاق نداره، اما موارد علم ساز رو قطعا در بر میگیره. خب اینجا یکم برای اون واضح تر شد. حالا میخواییم بریم روی اون قسمت داستان که بحث تفقهه و به تبع اون انذار رو ما بفهمیم. ببینید تفقه که اتفاق میفته، منظور از تفقه چیه؟ این که یه شخصی بره بر اساس منابع دین، دین رو بشناسه، به ماهو و دین بشناسه، یعنی واقعا یاد بگیره که دین داره اینو میگه، واقع دین این مطلبه، نه خدمتتون عرض کنم فقط با حکم ظاهری، نه نه نه، مثلا تفقه، یعنی کسی تفقه میکنه چیکار میکنه؟ تمام تلاشش رو میکنه که تشخیص بده که حکم خدا چیه. تفقه برای اینه دیگه. خب به عبارت دیگه اون چیزی که توی تفقه مهمه رسیدن به واقع دینه، نه اینکه صرف اینکه یه نفر بره تفقه کنه هر چی گفت مورد قبوله، نه، حرفش از اون جهت که حرف دینه مورد قبوله، لذا وقتی هم میاد انذار میکنه مطلقا حرفش مورد قبول نیست. اگر ما تشخیص بدیم که حرفش همون حرف دینه، حرفش رو قبول میکنیم. به عبارت دیگه اون مقدمه اول رو یادآوری کنیم، ما توی خبر واحد دنبال چی؟ دنبال این هستیم که این شخص هر چه گفت قبول کنیم بلا قیده، و دیگه کار نداریم که الان این مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست، و حتی به قید اینکه مثلا عادل نوعاً اطمینان سازه یا نوعاً حرفش مطابق با واقعه، این حیث تعلیلی ماست. اما بعد از اینکه خبر واحد حجت شد، دیگه هر چی بود حجت، قید دیگه ای توش نداره. اما توی این بحث ما، این شخصی که میره تفقه میکنه، بعد میاد برای ما احکام رو میگه، خودش دیگه موضوعیتی برای ما نداره که هر حرفی گفت رو تایید کنیم. اون از این جهت که داره دین رو به ما میگه، حرفش رو قبول میکنه. پس این آیه به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون ما دنبال این هستیم که خبر واحد رو که میخوایم حجت کنیم هرچی اون گفت قبوله. اما آیه داره چی میگه؟ میگه اینا قرار برن تفقه کنن، دین رو بشناسن، بیان دین رو به ما بگن. حرفشون از اون جهت که داره دین رو میگه مورد قبول ماست. خب پس این به درد ما نمیخورد. شبیه از یه جهت اشکال قبل داره میشه. تو اشکال قبل چی بود؟ گفتیم اطلاقش خراب میشه، فقط علم ساز باید باشه. اگر علم ساز بود، اینجا داریم میگیم چی؟ اینجا داریم میگیم چی؟ گلته حالا فرق اشکال اول دوم رو میگیم ها. اونجا هم نخواستیم بگیم آیه ظهور داره در علم ساز بودن، و گفتیم که با علم ساز بودن تنافی نداره. اینجا میخوایم چی بگیم؟ اینجا میخوایم بگیم که اصلا تفقه که داره شخص میکنه میره برای اینکه دین رو یاد بگیره، و انذار که میکنه باید بیاد دین رو به ما بگه. لذا در جایی ما حرفش رو قبول میکنیم که بفهمیم داره دین رو به ما میگه، اما در غیر اون نمیتونیم. لذا مطلقا نمیتونیم حرفش رو قبول بکنیم هرچی گفت. خب حالا این رو هم بخونیم. الثانی ان التفقه الواجب، اون تفقهی که واجب است، لیس الا اون تفقه معرفت الامور الواقعیت من الدین. تفقه یعنی شناخت امور واقعی از دین. خب وقتی تفقه اینه، فالانذار الواجب هو الانذار به هذه الامور المتفقه فیها. انذار هم همون امور واقعی دین رو باید به ما بگه. امور واقعی دین یعنی همون دین دیگه در واقع. فالحذر لا یجب الا عقیب الانذار بها. حذری هم که بعد از انذار میخواد اتفاق بیفته کجا واجبه؟ در جایی که ما تشخیص بدیم داره دین رو میگه واقعا. لا یجب الا عقیب الانذار بها، یعنی به این امور متفقه فیها. فاذا لم یعرف المنذر، منذر یعنی اون کسی که انذار میشه، اگر نشناخت، تشخیص نداد که ان الانذار هل وقع بالامور دینیت الواقعیه، تشخیص نداد که الان این کسی که اومده داره انذار میکنه آیا واقعا داره دین رو میگه، واقعا تفقه کرده و داره دین رو میگه یا نه، او به غیرها خطأ او تعمدن من المنذر، یا نه، یا داره مثلا این جمله‌ای که داره میگه احتمالا داره خطا میکنه، یا داره تعمدن داره اصلا این چیز اشتباهی میگه. خب اگر اینطوری شد ما دیگه نمیتونیم حرفش رو گوش کنیم. اما تو خبر واحد چی؟ تو خبر واحد بحثا نیست دیگه. همین که اون خدمتتون که عرض کنم شد خبر عادل، حرفش حجت. اما اینجا نه دیگه، هر کسی اومد انذار کرد حرفش قبول نیست. خب فَإِذَا لَمْ يَعْرِفْ الْمُنذَرْ أَنَّ الْإِنذَارَ هَلْ وَقَعَ بِالْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ الْوَاقِعِيَّةِ أَوْ بِغَيْرِ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ الْوَاقِعِيَّةِ لَمْ يَجِبْ الْحَذْرُ هِنَذَا، دیگه حذر واجب نیست. خب فَانْحَسَرَ وُجُوبُ الْحَذْرِ فِيمَا إِذَا عَلِمَ الْمُنذَرْ، وجوب حذر منحصر میشه در جایی که علم المنذر، یعنی اون کسی که انذار میشه، چه چیزی رو بداند؟ صدق المنذر فی انذارهی بالاحکام الواقعیه، بدونه که این واقعا داره احکام دین رو میگه. این واقعی واقعی لوح محفوظ نیست منظورمون ها. واقعی منظور همون اینه که وظیفه مکلف رو بیاد بگه، حکم خدا رو بیاد بگه، حالا از طریق ادلش.
یعنی واقعا رفته تشخیص داده داره میاد میگه حرف رو. فهو نذیر قول القائل اخبر فلانن به اوامری لعله یمتثلها. خب شبیه اینه که یه نفر به دیگری میگه که برو اوامر منو به فلانی بگو لعله انشالله که امتثال کنه. خب برو اینها رو بگو، خود اون شخص که موضوعیت نداره، واسطه است اون شخص فلانی که اون اوامر واقعی رو بیاره به ما بگه، اما خودش هیچ موضوعیتی برای ما نداره. خیلی خوب، پس جناب شیخ در واقع از یه زاویه دیگه نگاه کنیم، میخواد اینطوری بگن که ما دنبال حجیت خبر واحدیم، به معنای این که وقتی حجت شد هرچی گفت ما میریم حجت بر ما بریم عمل کنیم. اما این آیه مربوط به تبلیغه، آیه مربوط به تبلیغه و از این آیه این در نمیاد که توی تبلیغ هم شارع حجیت گذاشته، یعنی هر کسی که رفت مبلغ شد بعد اومد تبلیغ کرد در هر صورتی حرفش مورد قبول، نه توی این فضا که فضای تبلیغ هست، ما تو تبلیغ دنبال اینیم که دین رو از مبلغ بفهمیم، لذا حرف خودش موضوعیت نداره، بلکه ما بدونیم داره دین رو میگه. خب این کجا اتفاق میفته؟ مثلا یه جایی که مرجع تقریر خودش بیاد بره منبر برای ما صحبت کنه. خب اون مرجع تقریر دیگه میدونم واقعا رفته توقع کرده، اجتهاد کرده، حرفی که داره میزنه حرف درستی داره میزنه، دین رو داره میگه. اونجا ولو این که یک نفر هم هست، خبر واحد هم هست، به حرفش عمل میکنه. اما اگه نه، یه طالب دیگه ای بود اومد رفت منبر برای ما تبلیغ کرد، خب اونجا واجب نیست که حرفش رو عمل بکنی. خیلی خوب، فهذه الآیه، اینو انشاءالله جلسه آینده میخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.